تازه شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پوروستاد هستم. فعالیت یک کارخانه شرکت پژو به دلیل توقف واردات قطعات یدکی از ایران متوقف شد. دو نماینده مجلس ایران از سخنان نخست وزیر ترکیه انتقاد کردند. صدها تن از معترضان اردنی در عمان دست به تظاهرات زدند. مسئولان شرکت فرانسوی پژو میگویند به دلیل توقف واردات قطعات یدکی از ایران، فعالیت یک کارخانه این شرکت در شمال شرقی فرانسه متوقف شده است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، توقف فعالیت این کارخانه که حداقل تا سپتامبر شهریور آینده به طول انجام خواهد انجامید، منجر به بیکاری 220 تن از کارکنان شرکت پژو سیتروئن شده است. شرکت پژو سیتروئن فوریه گذشته بهمن ماه در چهارچوب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران تصمیم به توقف همکاری با ایران گرفت. محمد اسماعیل کوسری و حمید رسایی، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مواضع رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را درباره پرونده هسته‌ای ایران مورد انتقاد قرار دادند. محمد کوسری نماینده تهران در مجلس گفته است با توجه به سیاست‌های غلط ترکیه در مورد سوریه، محل مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 را از استانبول به جای دیگری تغییر داده‌ایم. حمید رسایی نیز اردوغان را به همراهی با اسرائیل و سفارایی علیه مردم سوریه متهم کرده و گفته است مواضع نخست وزیر ترکیه با توجه به اظهارات گذشته‌اش نشان از بی‌صداقتی وی دارد. نخست وزیر ترکیه در روزهای گذشته ایران را به بی‌صداقتی در پرونده هسته‌ای‌اش متهم کرده بود. و اما صدها تن از مردم اردن روز جمعه در خیابان‌های عمان، پایتخت و چند شهر دیگر این کشور با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی فعالان سیاسی بازداشتی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان همچنین خواستار اصلاحات سیاسی در اردن شدند. 19 فعال سیاسی اردنی در ماه گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند و گفته می شود برخی از بازداشت شدگان دست به اعتصاب قضا زدند. پادشاهی اردن پس از شروع قیام‌های مردمی در جهان عرب طی یک سال گذشته شاهد اعتراضات مشابهی بوده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه حسن نیت ایران را برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای‌اش زیر سوال برده و ایران را به بی‌صداقتی متهم کرده است. تاریخ این مذاکرات مورد توافق طرفای مذاکره کننده قرار گرفته و اگر همچنان به قوت خود باقی بماند قرار است 25 و 26 فروردین انجام شود، اما در کجا هنوز معلوم نیست. مینا بهارمس و گزارشی در همین ارتباط.
تا پیش از دیدار 10 فروردین ماه رجب، طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد در تهران ظاهراً تکلیف مکان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 هم مانند زمان آن روشن شده بود و قرار بود مذاکرات در استانبول انجام شود. تا آنجایی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پس از شرکت در کنفرانس دوستان سوریه در استانبول گفت که مذاکرات هسته‌ای با ایران 25 و 26 فروردین آنچنان که ایران خواسته در شهر استانبول برگزار خواهد شد. او افزوده بود که در آنجا خواهند دید که ایران واقعا قصد حل موضوع را دارد یا نه.
It soon will be clear whether Iran's leaders are prepared to have a serious, credible discussion about their nuclear program, starting with the P5+1 negotiations in Istanbul, April 13th, 14th.
اما هنوز چند روزی از دیدار آقای اردوغان با آیت الله خامنه‌ای در تهران و اعلام محل مذاکرات از سوی هیلاری کلینتون نگذشته بود که مقام‌های ایران از برگزاری مذاکرات در استانبول ابراز نارضایتی کردند و بغداد، دمشق، بیروت یا حتی پکن را به عنوان مکان‌های احتمالی مذاکرات پیشنهاد دادند. P5 پیشنهادهایی که موجب عصبانیت شدید آقای اردوغان شده، به طوری که میگوید ایران با پیشنهاد بغداد و دمشق عدم صداقت خود را برای مذاکره نشان می‌دهد و می‌خواهد وقت تلف کند، چون به خوبی می‌داند که طرف دیگر قبول نخواهد کرد به دمشق یا بغداد برود. اگرچه از جزئیات مذاکرات نخست وزیر ترکیه با آیت الله خامنه ای گزارشی منتشر نشد، اما رجب طیب اردوغان پس از شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای در کره جنوبی و دیدار با باراک اوباما در حاشیه کنفرانس به تهران رفته بود. اکنون روزنامه واشنگتن پست در شماره روز جمعه امروز خود نوشته است که اردوغان حامل پیام شفاهی باراک اوباما برای آیت الله خامنه ای بوده، مبنی بر اینکه اگر رهبر ایران واقعا در این گفته خود که جمهوری اسلامی هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد ساخت صادق است و ایران تعهد جدی و قابل تصدیق بدهد که در صدد ساختن چنین سلاحی نیست، در آن صورت آمریکا هم برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران را میپذیرد. اشاره باراک اوباما به این سخنان آقای خامنه ای است:
ما اعتقاد به بمب اتم نداریم، به سلاح اتمی نداریم، دنبالش هم نخواهیم رفت. بر طبق مبانی ما، مبانی اعتقادی ما، مبانی دینی ما، به کار بردن این گونه وسایل کشتار جمعی اصلا ممنوعه، حرامه.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرده که اردوغان باید این نکته را برای آیت الله خامنه ای روشن کند که فرصت زیادی برای حل دیپلماتیک مسئله باقی نمانده است. اما علاوه بر مسئله هسته‌ای، آیت الله خامنه ای در دیدار رجب طیب اردوغان با او در تهران به او گفت که از اصلاحات در سوریه حمایت می کند، ولی با هر طرح آمریکا درباره سوریه مخالف است. تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند درباره اختلافات ایران و ترکیه اینطور می گوید:
دولت جمهوری اسلامی ایران گمان نمی کرد که دامنه حمایت ترکیه از مخالفان حکومت بشار اسد به آنجا برسه که با تشکیل کنفرانس دوستان سوریه رأی بده برای حمایت مادی و تسلیحاتی از مخالفان بشار اسد. نکته دوم، به گمان جمهوری اسلامی ترکیه باید در برابر فشار غرب در مورد کاهش واردات انرژی از ایران مقاومت بیشتری میکرد و تن نمیداد به کاهش 10%.
با وجود روشن نبودن محل برگزاری مذاکرات، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که آنها همچنان انتظار دارند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته آینده برگزار شود. از سوی دیگر خبرگزاری فارس نوشته است که گفتگو برای تعیین محل مذاکرات میان معاونان سعید جلیلی و کاترین اشتون همچنان ادامه دارد و ایران پیشنهاد اشتون را برای برگزاری مذاکرات در نروژ یا سوئیس و یا اتریش هم رد کرده و در حال حاضر بغداد و استانبول همچنان مطرحند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
شامگاه جمعه مراسمی از طرف شهرداری شهر دورتموند آلمان در گرامیداشت یاد و خاطره حدود 300 زندانی سیاسی که در اواخر رژیم هیتلر در این شهر اعدام شدند برپا شد. حامیان مادران پارک لاله شاخه شهر دورتموند هم در کنار این مراسم برنامه‌ای را برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران برگزار کردند. از این دو حرکت بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
67 سال پیش در حالی که تنها چند روز به فروپاشی کامل رژیم فاشیستی هیتلر در آلمان باقی مانده بود، ماموران اطلاعاتی و امنیتی این رژیم دست به کشتاری در شهر دورتموند زده و حدود 300 تن از زندانیان و مبارزان نهضت مقاومت این کشور را اعدام کردند. به این مناسبت همه ساله در روز جمعه قبل از عید پاک مراسمی در گرامی داشت یاد و خاطره این انسانهای مبارز بر سر گور دست جمعیشان برپا می شود. همپای این مراسم حامیان مادران پارک لاله، مادران صلح در شهر دورتموند هم حرکتی را به یاد همه جانباختگان راه آزادی در ایران تدارک دیدند. در حالی که این مراسم ادامه داشت، خانم فاطمه رضایی، سخنگوی مادران در شهر دورتموند، درباره این برنامه به رادیو فردا بیشتر گفته است.
امروز ما اعلامیه حاضر کردیم در رابطه با حکم که خانم منصوره به پیش گرفتن و 4 سال باید در زندان باشن و در اعتراضی که به این حکم داریم، پتیشنی که آماده شده و این امضا جمع می‌کنیم برای اعتراض به حکم ایشون اینجا داریم پخش می‌کنیم. تعداد خیلی زیادی از شهروندان آلمانی و غیر آلمانی در این برنامه خیلی بزرگ شرکت کردند. کلی اعلامیه پخش شده در رابطه با پتیشن و جمع امضا.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما آندری تارکوفسکی، کارگردانی است که آثارش در شکل‌گیری سینمای جهان نقش بسزایی داشته. بسیاری از صاحب نظران ایرانی معتقدند فیلم‌های وی برای سینمای ایرانی تأثیر گذاشته است. هنرمندی که در سال 1932 زاده شد و در سال 1986 به سن 54 سالگی درگذشت. امسال در 80مین سالگرد تولد این هنرمند، مجله اکران متعلق به اتحادیه فیلمسازان روسیه او را بهترین کارگردان تاریخ سینمای این کشور دانست. اینگمار برگمن در توصیف تارکوفسکی گفته است او بزرگترین فیلمساز تاریخ است، زیرا زبان جدیدی برای سینما اختراع کرد و به آن وفادار ماند. آنا رایسکارا و گزارشی در همین ارتباط.
سینمای معناگرا اصطلاحی است که از چند دهه پیش باب شده و به فیلم‌های اطلاق می‌شود که در کانون توجه آنها مفاهیم خارج از دایره مادیات قرار دارد، قابل درک توسط حواس پنجگانه نیستند و اصولاً از چهارچوب آگاهی‌های محدود بشر فراترند. سینمای آندری تارکوفسکی، کارگردان بنام روس، از نمایندگان برتر این نوع سینماست. پاول لونگین، کارگردان معروف، تارکوفسکی و آیزنشتاینر بزرگترین فیلمسازان روس می‌داند. او از چند سال پیش ریاست هیئت داوری جشنواره بین‌المللی فیلم آینه را بر عهده دارد که در زادگاه تارکوفسکی شهر ایوانوو برگزار می‌شود. او می‌گوید:
تارکوفسکی это некоторый монумент, который изобрёл новый киноязык. Не знаю, как это особый тонкий волшебный.
تارکوفسکی جایگاه ویژه‌ای دارد. او مخترع زبان نوینی در سینما و دنیای خاص و ظریف و جادویی است. به این دلیل آثار وی مهم و ماندگارند. تارکوفسکی توانست روح انسان را تجسم عینی بخشد. او حدیث نفس را به زبان سینمایی برگرداند. پیش از وی هیچ کس این کار را نکرده بود یا طور دیگری با آن برخورد کرده بود.
آندری تارکوفسکی در سال 1932 متولد شد و از کودکی تحت تأثیر پدرش که شاعر و مترجم معروفی بود قرار داشت. آندری جوان به دنبال شناخت خود در رشته‌های مختلف از موسیقی گرفته تا زبان عربی و زمین‌شناسی مشغول به تحصیل شد و سرانجام از مدرسه سینمایی مسکو فارغ التحصیل شد. قلتک و ویولون، فیلمی که او به عنوان پایان نامه ساخت، در سال 1960 در جشنواره نیویورک جایزه گرفت. اولین فیلم بلند او، کودکی ایوان، در سال 1962 موفق به دریافت 15 جایزه بین‌المللی از جمله شیر طلایی جشنواره ونیز شد. فیلم‌های دیگر تارکوفسکی عبارتند از آندری روبلوف، زندگی نامه بزرگترین شمایل نگار روس، سولاریس و استاکیر، داستان‌های علمی تخیلی و آینه که به نوعی زندگی نامه خود کارگردان است، به ویژه نوجوانیش که در دوران استالین سپری شد. تارکوفسکی همچنین 2 فیلم در خارج از اتحاد شوروی ساخت، نوستالژی و ایثار، که این آخری موفق به دریافت جایزه ویژه منتقدان جشنواره کن شد. تارکوفسکی در سال 1984 درگذشت و در پاریس به خاک سپرده شد. تاتیانا اینسن، منتقد سینمایی، میگوید:
Тарковский в своем дневнике, который назвал «Мартиролог или пей страдания», он цитирует Кавабату, который писал, что когда автор...
Тарковский дар яддаштхай рузаны и худ, ки он редавтар эшк ва мусибат минамид, аз невисанде и Жапонии Кавабату, накл керде, заманики муалев, калами худра кинар ми гузарад, а саревы, зендеги худра агаз, ва рахи бесуи хананде и худ пейда ми конад. و اینکه این اثر زنده میماند یا نه بستگی به خواننده دارد، نه مؤلف. فیلم‌های تارکوفسکی دشوار است، اما در سراسر دنیا بیننده خود را دارد. فیلم‌هایش جاودانند. کشیشتف زنوسی، کارگردان لهستانی، معتقد است تارکوفسکی هنر غرب را منقلب و هنر شرق را زنده کرد. بابک احمدی در کتاب خود «امید بازیافته سینمای آندری تارکوفسکی» ضمن تأکید بر تأثیر گذاری این کارگردان بر سینمای ایران، پیرامون هنر وی می نویسد واقع گرایی از نگاه تارکوفسکی نمایش واقعیت نیست، بلکه ساختن واقعیت تازه در ذهن هنرمند است که با پیش دانسته ها از واقعیت تجلی می یابد. به عقیده وی بهترین فیلم های ایرانی نیز از همین ویژگی برخوردارند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری میرسیم. من در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.